متمرکز و هماهنگ عضو پذیری هم کردن و دارن فعالیت میکنن. حالا ما برنامه امروز رو میخوایم اختصاص بدیم به این موضوع. چرا؟ چون 19 اجلاس سالیانه پارک فناوری پردیس امروز 19 مهر ماه همزمان با هفته نکوداشت 20 سالگی پارک برگزار میشه و به همین دلیل همونطور که عرض کردم موضوع برنامه امروز روزانه هم به همین میپردازه. خب نظر انتقاد پیشنهاد حرف دل نمیشه. اگر سوالی هم حتی دارید 30,035 و 2265 2285 دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای اینکه در برنامه خودتون حتما شرکت بکنید. تارنامه رادیو گفتگو و برنامه کاربردی ایران صدا هم که هست و فراموشش نکنید. شماره روابط عمومی سازمان هم که میدونید 162. پیام های شما از اون طریق هم به دست ما میرسه.
علم و زندگی.
سکا خانم آزاد فرهانی سلام، صبح بخیر.
سلام آقای مهنافر، صبح شما همه شنوندگان عزیز برنامه روزانه بخیر.
سلامت باشید، هستم خدمت شما.
بزرگواریم. آقای مهنافر، یکی از شرکت‌های فناور با تولید نانوذرات نقره و کاربرد اون در اسپری‌های ضدعفونی کننده تونسته علاوه بر عرضه محصول به بازار این محصول رو هم صادر کنه. در واقع یکی از مزیت‌های این اسپری آقای مهنافر استفاده از نانوذرات فلزی برای ایجاد خاصیت ضدعفونی کنندگی هستش.
بله
آقای مهنافر، این نانوذرات فلزی روی سطح زخم باقی میمونن و علاوه بر ایجاد خاصیت ضدعفونی کنندگی به ترمیم زخم هم کمک میکنن. نانوذرات مورد استفاده در این محصول در همون شرکت سازنده تولید میشه و به دلیل نوع فرمالیسیون این محصول غلظت نانوذرات در اون بسیار کمه و در این حال اثر بخشی محصول هم بسیار بالاست. ستاندارد گفتن که در این محصول به دلیل وجود نانوذرات نقره اکسیژن فعال تولید شده باعث تخریب قشای سلولی میکروارگانیسم‌ها میشه که این مسئله باعث میشه که این اسپری از رشد و تکثیر باکتری‌ها در محل زخم جلوگیری بکنه و به روند التیام زخم و ایجاد بافت جدید هم کمک کنه. و نکته آخر که آقای مهنافر، این اسپری برخلاف پمادهای زخم که باعث ایجاد درد، سوزش و خارش در محل زخم میشن، پاداشای عوارض جانبی رو نداره.
بسیار عالی. متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشین.
سپاس، روزتون بخیر.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
روزانه را به صورت زنده در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
اگر جزء مخاطب‌های ویژه روزانه هستید
و از طریق نرم‌افزار کاربردی ایران صدا ما رو میشنوید،
به ما اعلام کنید و یکی از برندگان هفتگی ما باشید.
روزانه شما میتونید با ارسال نام و نام خانوادگی خودتون به سرشماره 30,035 در این قرعه کشی شرکت کنید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها. مجله علمی روزانه، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 دقیقه، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
معرفی شرکت های دانش بنیان. من فروغ دولت‌آبادی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت های دانش بنیان در خدمت شما هستم. از دست دادن کنترل مثانه یا همون بی اختیاری ادرار یکی از مشکلات شایع و اغلب شرمسار کننده برای فرد بیماره، اما یک شرکت دانش بنیان تونسته دستگاهی برای درمان غیر جراحی این بیماری به ثبت جهانی و تولید برسونه. دکتر آرش رضایی مدیر عامل این شرکت دانش بنیان درباره هدفش از طراحی و تولید این دستگاه میگه.
تصمیم گرفتیم یه دستگاهی بسازیم که علاوه بر درمان‌های دیگه که تو حوزه‌های آقایان و خانم‌ها ارائه میده، بتونه این مشکل که یکی از مشکلات بسیار شایع جامعه هم هست رو مرتفع کنه.
استفاده از این دستگاه در خانم‌ها و آقایان به دلیل تفاوت در آناتومی بدنشون متفاوته. دکتر رضایی درباره مهمترین تفاوت این دستگاه نسبت به نمونه‌های مشابه اینطور گفت.
نگاه چند وجهی که در دستگاه هیگز وجود داره و اینکه به عضلات معطوف هست، چیزی که در دستگاه دیگه شما مشابهش رو پیدا نخواهید کرد.
درباره نوآوری این محصول هم پرسیدم.
توانسته روی اسفنکترها، عضلات کف لگن و با نگاه چند وجهی به تمام بافت‌های کف لگن انسان در واقع این درمان رو ارائه بده و به همین دلیل هم تونسته نتایج شگفت‌انگیزی به همراه داشته باشه.
از دکتر رضایی پرسیدم این دستگاه برای استفاده بیماران به تولید انبوه رسیده؟
در حوزه بانوان به تولید انبوه رسیده و در بسیاری از مطب‌ها در واقع نصب هست. در حوزه آقایان هم امسال خوشبختانه رونمایی شده و در بسیاری از شهرها امروز میتونن بیماران محترم از اون استفاده بکنن.
اما بیماران میتونن در مطب پزشکانی مثل
پزشکان زنان، اورولوژیست ها، روان پزشکان، پزشکان عمومی و متخصصین زیادی در واقع نصب هست و میتونید از پزشکان خودتون این درمان ها رو بخواید.
دکتر رضایی درباره انتظارش از مسئولین اینطور گفت.
ضعف ها و خلأ های قانونی وجود داره که من انتظار دارم مسئولین محترم به این خلأ های قانونی رسیدگی کنند. اگر بتوانند خلأ های قانونی رو در واقع پوشش بدهند، فعال اقتصادی میتواند کار بکند و ما هم در واقع میتوانیم کار بکنیم، هرچند که تو این سالها معاونت علمی ریاست جمهوری به ما خیلی کمک کرده، نهادهای دیگر حکومتی هم به ما کمک کردن و انشالله که این در واقع مسائل ادامه پیدا بکنه.
ممنون که تا پایان این گزارش ما رو همراهی کردین. همه ی مدیران شرکت های دانش بنیان میتونن با ارسال پیامک به 301035 در گفتگو با برنامه روزنه همراه ما باشن.
مجله علمی روزنه،
رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 تا 10 صبح
روزنه، مجله متفاوت با بخش‌های متنوع،
تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه‌های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه، دریچه‌ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سرخط.
مجله علمی روزنه.
خب همونطور که میدونید شرکت‌های دانش بنیان شرکت‌هایی هستند که به خلق ثروت از طریق ارتقای فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده، البته بین شرکت‌هایی که متکی بر علم و دانش هستند، اطلاق میشه. حالا اینکه چه اقداماتی در اونها داره انجام میشه، نقاط ضعف و قوتشون چیه، چه جوری با شرکت‌ها و کشورهای خارجی تقابل دارن، سوال‌هایی هست که قرار هست از جناب آقای امینرضا خالقیان، مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل پارک فناوری پردیس پرسیده بشه. جناب خالقیان سلام، وقت شما بخیر.
سلام بر شما و همراهان برنامه خوبتون، صبحتون بخیر.
بزرگوارید شما، متشکرم. خب جناب خالقیان عزیز، اول از همه یه ذره اینجا ما بی‌رحمانه صحبت میکنیم در مورد نقاط ضعف و قوت. از سال 1380 این شرکت‌ها دارن فعالیت می‌کنن. چه نقاط ضعفی رو دارن؟ این رو اول بفرمایید بعد بریم سراغ نقاط قوت.
ببینید مجموعه شرکت‌های دانش‌بنیان که الان تعدادشون هم روز به روز داره بیشتر میشه خدا رو شکر.
حدوداً الان 400 تا داریم.
نه شرکتایی که داخل پارک هستن شرکت هستن در کل کشور بیش از فکر می‌کنم 6000 شرکت باشن. خب طبیعتاً مبنا بر این هستش که پایه اقتصاد آینده ایران رو این شرکت‌ها بسازن و دستاوردهای نوآورانه زیادی دارن، ولی مثل همه جای دنیا که این نوع فعالیت‌ها اتفاق می‌افته نیاز به حمایت دارن، ریسک کارشون بسیار بالا هست و علاوه بر تزریق مالی نیاز به کاهش ریسک‌های کسب و کاری و بهبود محیط کسب و کار دارن تا بتونن بهتر انشاءالله رقابت بکنن.
بله خب
این یه کلیتی است در مورد این شرکت‌ها. مسئله دوم این هستش که در بحث در واقع محیطی که اینها دارن درش کار خودشون رو انجام میدن بحث رقابت بسیار جدی هست.
بله.
اکثر اینها وقتی محصول نوآورانه این رو تولید میکنن تا وقتی به مرحله تجاری سازی بازار و بعد هم صادرات بخوان برسونن فرایندی رو باید طی بکنن که عمدتاً در واقع این فرایند هزینه بر هست، زمان بر هست و خیلی از اینها انرژی میگیره. اگر تو این فرایند حمایتی چه به صورت قانونی و چه به صورت مالی از اینها انجام نشه، قاعدتا اینها زیر دست و پای رقیب‌های توانمند خارجی فرصتی برای رقابت پیدا نخواهند کرد. برای این مرحله خیلی مهمیه که ما از مرحله ایده تا مرحله محصول بتونیم به نحو مناسب اینها رو حمایت بکنیم. اولا پول بی حساب به اینها ندیم که اینها بد عادت بشن، و ثانیا هم حمایتمون حمایت هدفمندی باشه که اینها رو قشنگ به اون هدفی که دارن و در واقع بازاری که لازم هست برسن برسونه.
جناب خالقیان عزیز، یه بحثی که اینجا مطرح میشه اینه که خب من جسارت میکنم البته خدمت شما و همه کسایی که دارن در دانشگاه تدریس میکنن، اسای ادب بنده رو ببخشید، ولی بعضی وقتا دیده میشه که یک استادی میاد حالا به عنوان رئیس امر چند تا دانشجو رو هم زیر پروبال خودش میگیره، یه شرکت دانشمندان رو تاسیس میکنه، بعد از قبل اون دانشجویان خب به سودهای میرسه، نه بیمه میده، نه حقوق میده، نه و و و و هیچ سیستم نظارتی بر این امر هست یا خیر؟
ببینید ماهیت ایجاد یه همچین شرکت های اتفاقا ماهیت خیلی خوبیه.
بله.
که شما نگذارید یه پروژه دانشگاهی بره فقط تو قفسهای دانشگاه خاک بخوره، بیاد تبدیل به یک محصول تجاری بشه، ازش پول در بیارید و و و. ولی نکته خیلی مهم همین بحثی است که شما فرمودید. یکی از سازوکارهای حمایتی که در واقع چند سالی هست معاونت علم فناوری ریاست جمهوری همین رو پیگیری میکنه و الان تو طرح جهش دانشمندان هم تا حدی بهش توجه شده، همین موضوعات هست که حقوق معنوی در واقع صاحبان طرح که حالا اون دانشجوهایی هستن که تو اون تیم کار میکنن، افراد مختلف بتونه حفظ بشه و افراد در قالب این حفظ حق معنوی خودشون بتونن منتفع بشن به نحو عادلانه. این موضوعی هستش که الان دغدغه مجلس هم هست، دولت هم پیگیرش هست. من فکر میکنم یه مقداری هم فرهنگ سازی احتیاج داره و انشالله تو آینده کوتاه مدت این مشکل هم تا حد زیادی رفع میشه.
بسیار عالی. خب این که حالا این شرکت واقعا متکی بر علم به روز جهان باشه، این هم باز خودش نیازمند به یه زیرساختایی هست، نیاز به زیرساخته چه اقتصادی چه علمی، این هم باز نیاز به یک سیستم نظارتی داره که این رو چک بکنه بگه آقا این کاری که شما دارید انجام میدید، مثلا خدمت شما عرض میکنم مقاله رفرنس اصلی این ماجرا مال 5 سال پیشه، یعنی این رو بیاد به روز بکنه. برای این چه اقداماتی میشه انجام داد؟
ببینید اون کاری که الان در حوزه شرکت ها انجام میشه یه کاری هستش که در واقع در زمانی که اینها میخوان مجوز دانش بنیانی بگیرن یا مجوز دانش بنیان بودنشون رو تمدید بکنن یا ارتقای رتبه پیدا بکنه شرکت.
بله.
این ارزیابی به صورت کامل تقریبا انجام میشه. یه بخشیش برمیگرده به همین موضوعی که فرمودید، بیس علمی محصول که در واقع عزیزان یه رفرنس هایی رو دارن اونها رو تطبیق میدن، موضوعات مشابه رو چک میکنن. یه بخشیش برمیگرده به بازار که آیا مشابه این محصولات که این شرکت دانش بنیان تولید کرده در بازار وجود دارد یا خیر.
بله.
طبیعتا اگر محصول مشابه خارجی نداشته باشه و در بازار داخل نوآورانه باشه خب یه مقدار کار راحت تر میشه، ولی در جاهایی که مشابه داخلی با کیفیت های بهتر با دانش بروزتر داره قاعدتا سختگیری ها هم بیشتر میشه که یه وقت این اتفاقی که شما میفرمایید در واقع پیش نیاد و حمایت ها به سمت که نباید.
بله.
نره. این اتفاقی هستش که الان تو ارزیابی شرکت های دانش بنیان و همینطور ارزیابی هایی که ما تو مجموعه پارک فناوری پردیس برای شرکت هایی که میخوان عضو مجموعه پارک بشن و مجوز فناوری بگیرن داریم سعی میکنیم انجام بدیم.
خب یه سوالی که مطرح میشه جناب خالقیان بزرگوار، من میخوام یک شرکتی رو تأسیس بکنم، یک محصول نوآورانم دارم به قول شما، بعد خب نیاز دارم که این یک سری داکیومنت های علمی داشته باشه که اونها هم تایید میشه، حالا من میخوام این رو به تولید برسونم، اون بودجه لازم رو برای این امر ندارم، خب بله. از اون طرف میخوام بیام تحصیلات بگیرم، وام بگیرم، کار رو شروع بکنم، میگن اول باید محصول بیاد بعد ما روش وام بدیم. حالا اون وامی که پروسه خودش رو داره، میگن ضمانت ملکی بذار و از این قصه هایی که زیاده، برای 700 میلیون از اینکه 4 میلیارد تومان ضمانت ملکی میخوان. این رو چه جوری میشه تحصیلش کرد؟ بالاخره من محصولم حاضره، پروف هاش، داکیومنت هاش، همه چیزی هست، ولی من حمایت مالی ندارم که بخوام این رو تولیدش بکنم.
ببینید، یکی از تصوراتی که متأسفانه بعضن به غلط وجود داره این هستش که ما وقتی یک ایده رو داریم می‌خوایم به محصول تبدیل بکنیم، سریع می‌ریم سراغ وام. در صورتی که واقعا یک سم مهلک برای شرکتایی که تو این مرحله هستن خود بحث وام هستش. بله. و ما خیلی تلاش کردیم توی مجموعه معاونت علمی و پارک فنان پاریس که این تصور رو اصلاح بکنیم. الان ببینید، سازوکاری به اسم صندوق‌های سرمایه گذاری خطرپذیر وجود دارن که در قالب مشارکت با صاحب ایده وارد طرح میشن،
در هم در سود هم در زیان،
هم در سود هم در زیان. داستان دقیقا همین هست. شما وقتی وام میگیرید، وام دهنده کاری به سود و زیان شما نداره و اگر شما زیان بکنید، زیانتون زیان
خودش کنار میکشه. بله
دقیقا. ولی صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر کارشون همین هست که میان ریسک رو میپذیرن، بخشی از ریسک صاحب ایده رو با او شریک میشن و بعد از مدتی که محصول به سود مشخصی رسید، اینها از مدل مشارکت خارج میشن و صاحب ایده میتونه شرکت خودش رو مستقلا ادامه بده. این مدلی است که الان همه جای دنیا تست شده، داره کار میکنه و جواب داده برای محصولات نوآورانه، ایده های جدید که همونطوری که شما فرمودید ریسکشون بالا هست و میتونن کار بکنن و همونجور که بنده عرض کردم واقعا وام براشون سم مهلکی هست. از طرف دیگه صندوق‌های پژوهش فناوری که در کشور وجود دارن، علاوه بر این مدل ریسک پذیر، در قالب سرمایه گذار مشترک هم آمادگی دارن که وارد کار بشن، چون اصلا مأموریتشون اینطور تعریف شده و اینها میتونن در واقع کمک بکنن. یه جاهایی هم به صورت البته میشه گفت خیلی محدود، اگر پروژه هایی و ایده هایی وجود داشته باشه که اثرگذاری ملی داشته باشه و برای کشور مهم باشه، در قالب گرانت ها، در واقع مبالغ بلاعوضی که میتونه کمک کنه اون پروژه استارت بخوره، هم از طریق جاهایی مثل صندوق نوآوری شکوفایی میتونه در اختیار این شرکت ها و تیم ها قرار بگیره.
بسیار عالی. حالا طبق فرموده شما که اگر محصولی مشابه خارجی نداشته باشه خب اوضاعش بهتره، اگر داشته باشه یه ذره مشکل تره ماجرا براش. میخوام این رو شما بفرمایید که الان پارک علم و فناوری پردیس با شرکت های خارجی چه تقابلی داره و چه تعاملی؟ البته
ببینید، ما الان از مجموعه 400 و چند شرکتی که داخل پارک فناوری پردیس داریم که بعضی هاشون شرکت های بزرگی هستن، بعضی هاشون استارتاپ و شرکت های کوچک هستن، شرکت هایی که مرحله تجاری سازی رو رد کردن و محصولی رو در بازار دارن، عمدتا برای توسعه خودشون میرن به دنبال همکاری با طرف های خارجی.
بله.
حالا یا بحث یافتن بازار خارجی و صادرات هست، یا بحث سرمایه گذاری مشترک هست، یا مثلا ایجاد خط تولید در کشورهای دیگر هست. آماری که ما الان داریم تقریبا 35 شرکت مجموعه ما، حالا شاید یکی دو تا بالا پایین من میگم، ولی 35 شرکت مجموعه ما الان این مدل همکاری رو با طرف‌های خارجی دارن. بعضی از شرکت‌های ما الان در کشورهای دیگه خطوط تولید محصولات دانش‌بنیان رو راه‌اندازی کردن. خیلی از شرکت‌های ما الان صادرات دارن به کشورهای مختلف و خیلی های دیگه هم در بحث انتقال تکنولوژی از خارج از کشور مشغول به فعالیت هستن و دارن کار می‌کنن و همکارانی رو در کشورهای دیگه دارن که فکر می‌کنم تعدادش علارغم حالا مشکلاتی مثل بحث تحریم و اینها هر روز هم داره خدا رو شکر بیشتر میشه و بعضی از کارهایی که حالا در پارک امروز هم ما چند نمونهش رو برای رونمایی داریم، اینها کارهایی بوده که اولش در واقع در بحث انتقال تکنولوژی از خارج از کشور یک قدم اولیه برداشته شده و بعد دیگه متخصصین داخلی رویه رو ادامه دادند و به یک محصول کاملا ایرانی تونستند برسند و این رو تجاری سازی بکنند.
خب بس رسید به تحریم ها. ما با هر شرکتی که صحبت میکنیم از این گله داره که خب به عنوان مثال عرض میکنم، یا گمرک همراهی نمیکنه برای ورود بعضی از محصولات، یا اینکه ما تحریم هستیم نمیتونیم جابجای ارز داشته باشیم، حالا چه بانکی چه یوترن فرقی نمیکنه. بعضی هم حالا در مورد تحصیلات صحبت میکنن که اینها در مورد شما فرمودید. بیایم این دوتا رو با هم دیگه ذره صحبت بکنیم. الان پارک علم و فناوری برای اینکه حالا امور گمرکی و ترخیص کالا بخواد برای شرکت دانش بنیان تسهیل بشه، چه کاری رو انجام داده؟
ما یک موضوعی رو در پارک داریم، اون هم این که تلاش میکنیم هر خدمتی که شرکت‌ها احتیاج دارن تا حد امکان براشون توی پارک ایجاد بشه. حالا یک طرحی رو داریم برای ایجاد انبار اختصاصی گمرک در پارک که همین مشکلی که می‌فرمایید تا حد زیادی حل بشه. گمرک رویه‌های خاص خودش رو داره و این خیلی وقتا به شرکت‌های ما آسیب می‌رسونه. مثلا یک محصولی که شرکتی باید بیاره باید در دمای خاص در مدت مشخصی ترخیص بشه به دست
اصلا ولیدیت داره اون محصول، یعنی دو ماه بعد دیگه قابل استفاده نیست.
دقیقاً بله. این اتفاق توی انبارهای اختصاصی میتونه خیلی راحت‌تر بیفته و ما الان پیگیر هستیم که این اتفاق در پارک فناوری پردیس محقق بشه و یک انبار اختصاصی گمرک برای شرکت دانشمندان توی پارک ایجاد بشه که یک پروژه‌ای است که مجموعه معاونت علمی الان با در واقع مجموعه گمرک در حال پیگیری هستن که انشالله محقق بشه. در حوزه‌های بانکی هم ببینید به هر حال تحریم پدیده ای است که وجود داره و خیلی وقتا هم البته شرکت‌های ما از تحریم سود بردن از این بابت که محصول خارجی وارد نشده، خودشون تحقیق کردن محصول داخلی تولید کردن. ولی در بحث تراکنش‌های مالی همونجوری که فرمودید موانع زیاد هست. ما در مجموعه پارک یک در واقع صندوق مالی رو داریم، یک مجموعه صرافی تخصصی رو داریم و چند بانکی که با ما همکاری می‌کنن که مجموعه اینها تا حالا تلاش کردن که حداقل مشکل در تراکنش مالی و ترانزکشن مالی با طرف‌های خارجی به وجود بیاد، شرکت‌ها کارشون راه بیفته.
یک سال دیگه که خیلی هم کوتاه زحمت بکشید پاسخ بدید ممنون میشم. اصولا وقتی که یک شرکتی میاد یک محصول رو تولید میکنه که مشابه خارجی نداره، یعنی عملا رقابت پذیری در کشور برای اون محصول وجود نداره، یعنی مونوپول میشه اون محصول و بعد به تبع اون اتفاقات دیگه حالا شاخه های دیگه شکل میگیره که خیلی راحت امودی صحبت کنم، یه جورایی شاید اسمشو بشه گفت گذاشت مافیا، یعنی مافیا برای اون محصول حالا به صورت علمی هم صورت میگیره، میشه جلوش رو گرفت؟
ببینید هم میشه هم نمیشه، یعنی یک جاهایی هستش که این مونوپول به خاطر سلطه علمی اون شرکت ایجاد شده.
یک دقیقه فرصت داریم.
آره شاید کاری خیلی نشه براش کرد، ولی اگر فرض بفرمایید مثل وضعیتی که صنعت خودروی ما داره بخواد ایجاد شه، حتما با تعرفه گذاری مناسب و سیاست‌های در واقع کسب و کاری مناسب میشه و ما هم داریم تو حوزه دانشمندان تلاش میکنیم که این اتفاق تا حد امکان نیفته.
مثالی رو فهمیدید که خب اصلا خودش دیگه یکی از نمونهای بارز این امره. کاری به این ماجرا نداره. خیلی متشکرم جناب خالقیان، بزرگواری کردید.
خواهش میکنم، لطف دارید، ممنونم.
روز خوبی داشته باشی.
به همچنین.
خدا نگهدارت.
خدا
حافظ. مجله علمی روزنه.
رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 تا 10 صبح.
روزنه مجله متفاوت با بخش های متنوع،
تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه دریچه ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سرخط.
مجله علمی روزنه. تجربه جهانی،
خانم نرجس رضازاده سلام، صبح بخیر.
سلام ارادت، سلام فخر مرگوار و سلام همه شنوندگانمون، صبحتون سرشار از سلامتی. همراهتونم با بروزترین اخبار روز دنیا در آیتم تجربه جهانی.
خواهش میکنم بفرمید.
بله، خبری که امروز براتون آماده کردم از تحقیقات گروهی از دانشمندان مؤسسه علوم و فناوری بتونه که نوع جدیدی از مواد بتونی فوق المقاوم رو طراحی کردن که میتونه خودش رو ترمیم کنه و همچنین کارها و هزینه های تعمیر نگهداری رو کاهش بده. دانشمندان میگن ویژگی های این بتون عمدتاً به دلیل طراحی مخلوط و استفاده از اجزایی مثل افزودنی‌های کریستالی، نانو الیاف و نانو کریستال‌های سلولوزی امکان پذیر شده که توانایی تامین مواد رو بهبود می‌بخشه. یکی دیگه از ویژگی‌های کلیدی که این بتون جدید رو قادر می‌سازه از رقبا پیشی بگیره و کار و هزینه بسیار کمتر اون برای تعمیر نگهداری. جالب بدونید که برای اعتبار سنجی این بتون از اون در ساخت 6 سازه آزمایشی تو مقیاس بزرگ استفاده شده که در حال حاضر در دنیای واقعی در حال ارزیابی هستند. در کل میشه گفت که این ماده جدید پنجره قابل توجهی رو به روی آینده ساخت و ساز و معماری باز میکنه و میتونه همراه با مقابله با عوارض زیست محیطی منجر به پیشرفت‌های بزرگی در این صنعت شه. ممنونم از توجه و همراهیتون.
سلامت باشید، روز خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
روزنه را به صورت زنده در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
اگر جزء مخاطب‌های ویژه روزنه هستید
و از طریق نرم‌افزار کاربردی ایران صدا ما رو میشنوید،
به ما اعلام کنید و یکی از برندگان هفتگی ما باشید.
روزنه. شما میتونید با ارسال نام و نام خانوادگی خودتون به سرشماره 301035 در این قرعه کشی شرکت کنید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. مجله علمی روزنه، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 دقیقه، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
گلو آب نده.
آخه صبح بهشون آب بدم، الانم زهره. ترسم خوش بشه، گناه دارم.
تو علوممون نوشته بود گیاه همه آبی که مصرف کرده نمیتونه جذب کنه. بخش زیادیش به صورت بخار از روزنه های برد خارج میشه.
ایوه گفته روزنه. سبلا کنی به بادو
روزنه. برنامه با محور شاخه های مختلف علم، هر صبح ساعت 9:30 دقیقه. رادیو گفتگو، موج FM، رادیو 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای
خب. یکی از سوال‌ها و مشکلاتی که در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح میشه اینه که آیا ضابطه و قوانین خاصی وجود داره که من علی مهنافر نتونم همینجوری ادعا کنم که مسئول دانش‌بنیان دارم و بیام از این طریق حالا وامش رو بگیرم، کارش رو انجام بدم و یک محصولی رو حالا از خارج بیارم و در داخل بخوام تولید بکنم و و از این قصه‌هایی که همه میدونن که انشالله در برنامه‌های بعدی بهش پاسخ خواهیم داد. اما سکا خانم دکتر معصوم اسماعیل نژاد تهیه کننده خوب برنامه بودن، سکا خانم فاطمه ربانی مسئول هماهنگی ما بودن، سکا خانم مدرسه کاظمی نویسنده اون بخشی که من تقدیمتون کردم و بهنام رحمتی عزیز. اگر صدای ما خوب به گوش شما میرسه زحمت بهنام هست. من هم که علی مهنافر تا انتهای برنامه میزبان شما بودم. شب و روزتون بخیر، خدا نگهدار.
روزتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، برنامه روزن تقدیمتون شد. انشالله این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با اعلام ساعت 10 به وقت تهران دعوت میکنم همراه باشید با برنامه نوای جوانی.
هم بوده درآمد.
توی دوستانم اطرافیانم خیلی میشنوم که پدر و مادرشون بهشون میگن که نکنه تو فکر بچه باشی.
یه سوال،
نیم درصد سطح مردم از سال 1960 تا الان سطح زندگیشون رفاهشون رفته بالا یا نه؟